بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خطوط کلی این فصل 32 روشن شد. در این فصل میخوان از راه دیگر کیفیت پیدایش شرور و آفات را بازگو کنند. در حقیقت برای بیان این است که محور تشبیه کجاست و مدار تنزیه کجاست. تا کنون 3 محور برای جمع بین تشبیه و تنزیه ذکر شده کردن، چون اگر برای ذات اقدس الهی ما تشبیه محض قائل باشیم این نقصان است، تنزیه صرف قائل باشیم این نقصان است، چون بازگشت هر کدام از اینها به دیگری است با نقص. یعنی اگر تشبیه محض گفتیم اون را تنزیه کردیم از صفات فرشتگان و مجردان، اگر تنزیه صرف گفتیم رو تنزیه کردیم، در حقیقت تشبیه کردیم به مجردات. و چون خداوند هم دارای اوصاف مجردات است هم دارای اوصاف و کمالات غیر مجرد که همین ها به شؤون فعلی و برمیگردن، باید بین تنزیه و تشبیه جمع کنیم. برای جمع بین تنزیه و تشبیه تا کنون 3 راه ذکر شده است. یکی این که در همون مقام ذات اقدس اله تشبیه و تنزیه را راه بدیم، بگویم چون اون بسیط الحقیقت است، کل الاشیاء است، این میشود تشبیه، و لیس بشیء منها، این میشود تنزیه، که همه کمالات را داراست، میشود تشبیه، و به هیچ حد و نقصی در مقام ذات محدود نیست، این میشود تنزیه. راه دوم برای جمع تشبیه و تنزیه این بود که ذات اقدس اله منزه از هر نقص است، این میشود تنزیه. فیض منبسط او هر لحظه به شکلی در میآید، این میشود تشبیه. در راه اول تشبیه و تنزیه هر دو در مقام ذات ترسیم شده است. در راه دوم تنزیه مال ذات است و تشبیه مال فیض منبسط او. در راه سوم تشبیه و تنزیه هر دو خارج از ذات هست. یعنی در جهان امکان که ما فحث میکنیم میبینیم هر کدام از اینها یه جهت وجودی دارن و یه جهت ماهوی. این جهت وجودیشون مشترک است و بون فیض منبسط برمیگردد و جهت ماهویشون متباین و مختلف است و به وحدتی بر نمیگردن. و تمام کمالات و فیوزات و خیرات به اون جهت وجودیشون برمیگردد که به فیض منبسط حق مرتبط است، و تمام محدودیت ها و نقص ها و آفات و شرور به این جنبه ماهوی و ماده و قابلیت ها اینها برمیگردد که تنزیه به وجود برمیگردد و تشبیه به ماهیت و ماده و امثال ذلک برمیگردد. این فصل سوم که همون بیان پیدایش شرور در عالم است، راه سومی است برای جمع بین تشبیه و تنزیه. و مطلب دیگر همونطوری که در فصل 31 اشاره فرمودن، منظور از این شرور و آفات خصوص شرور نیست که در عالم طبیعت هست، نظیر مرگ و مرض و امثال ذلک، بلکه نقص هایی که در مجردات هست اون هم جزء شرور و آفات خواهد بود که شر به معنای عام است. روی این ترسیم مبادی تصوریه و خیلی از مسائل این فصل بحث به ظاهر روشن می شود. حالا بعضی از عبارت ها چون احتیاج به اصلاح دارد اینا رو بخونیم.
در این فصل آیا تأکید بر این که خود شروع و آفات مثل فرض هستن شروع شده نیست،
بله، برای این که ماهیت اصولا بالعرض است، پیدایش ماهیت بالعرض است. اون بحث هایی که در باب در جلد 7 دارن، اون بحث این است که خود شر یه امر عدمی است و از سنجش یه چیزی به چیزی دیگری شر انتظام شود، وگرنه شر نکانه تام است نکانه ناقصه. در اونجا بحث میشه، بر اون در جاش محفوظ است، البته اون نازل تر از این بحث است. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بخش اولش از این لعلک شروع می شود تا بعد علمته. لعلک قد تفنتنت ما سلف ذکرو به این که متا تجلل الوجود الحق والاهدی، بر ماهیت از ماهیاتی که ماهیات هم به حسب مفهوم و شیعت ماهوی مباینن هم به حسب لوازم، چون لوازم ماهیات هم از سنخ ماهیات خواهد بود. و قد غذف بالحق علن باطل، این قد غذف بالحق علن باطل نه یعنی غذف بالوجود علن ماهیه، بلکه غذف بالوجود علن عدم، چون این ماهیات معدوم بودن. این که در سوره مبارکه انبیا دارد بل نغذف بالحق علن باطل و یدمغه فهزاه و ظاهر، در همون منظوم مرازه فرمودید، در جلد اول اسفار مرازه فرمودید که وجود حق است و عدم باطل، ماهیت از اون جهت که معدوم است باطل است، و این وجود اون عدم را سرکوب می کند و ماهیت را از شر عدم می رهاند و به وسیله نور وجود بالعرض موجود می کند، نه این که وجود مغز ماهیت را بکوبد. قذف وجود بر ماهیت نیست، قذف حق بر باطل یعنی وجود بر عدم است. و قد قذف بالحق عن الباطل، اونگاه سه حکم پیدا می شود که در حقیقت اینا متناسب همند. فسارت اون ماهیت موجودتن به وجود الوجود، یعنی به سبب وجود موجود شدن نه به خودش. یک، فسارت موجودتن به وجودهی و نه او، و واجبتن بهی یعنی به وجود، و حقا به حقیتهی، چون وجود هم وجود است هم وجوب است هم حق، در قبال عدم که عدم است و امتناع است و باطل. خب لعلک قد تفتنت مما سلف ذکره بانه متا تجلل وجود الحق زهره، همین وجود فی کل از این ماهیات زهره به حسب این ماهیات و تلونه به لون ماهیات و تصف فی کل مستبت منبرات به تعجنات به صفت خاصه و نعت معین. این پاراگراف اول تموم شد، این باید سر خط و سر سخت اراجه نوشته بشه. بله، این وجود فیض منبسط است، این است که هر لحظه به شکلی متعیل در آید دیگر، این به رنگ‌های مخصوص در می آید، این فیض است، این فیض است. متا تجلا، تجلی وجود حق حدیث، این هر لحظه به شکلی در می آید. این یه مطلب، این با سر ساعت نوشته می شود. مطلب دیگر آن است که در بحث‌های قبل برام فرمودن که ما دو نحوه کثرت در عالم داریم، یک کثرتی است که کثرت محض است که هرگز به وحدت بر نمی‌گردد، اون کثرت ماهیات و مفاهیم منتزه از ماهیات و لوازم ماهیات که هرگز به وحدت بر نمی‌گردد. یه نوع کثرتی است که به وحدت بر می‌گردد، اون کثرتی که هرگز به وحدت بر نمی‌گردد منشأ پیدایش اختلاف و تند شروع رو اینها کثرت ماهوی است. اون کثرتی که به وحدت بر می‌گردد کثرتی تشکیکی است. منتها حکیم میگوید اون کثرتی که به وحدت و وحدتی که به کثرت برمیگردد اینها در وجود است، عارف میگوید اینها در ظهور وجود است نه در خود وجود. میفرمان وقد علمت سابقا، این پاراگراف دو که چی؟ که ان تلک صفات و نعوت ذاتیت مسمات بالماهیات این در حکما و بالاعیان، یعنی بالاعیان ثابت این در عرفا، اینا در فصل قبل روشن شد که متقدمتون علی الوجودات الخاصه به حسب ذهن، تابعتون لها به حسب الخارج. در ذهن، وجود ذهنی که انسان تحلیل میکند میبیند به این که به کثرت الموضوع قد تکثرا، وقتی میخواد قضیه درست کند ماهیت موضوع است و وجود محمول که میگه در انسان و موجود، ولی بر اساس اصالت وجود این در حقیقت به لحاظ خارج عکس الحمل است، وجود موضوع است و ماهیت تعین است تعینات اونها. فبود ما قبلا گفتیم که ماهیت به لحاظ ذهن سابق است و به لحاظ وجود خارجی لاحق. البته قبلا هم بیان کردن که این چنین نیست که ماهیت در بعضی از نشئات بر وجود اون نشئه مقدم باشد، این ممکن نیست. ماهیت در ذهن تابع وجود ذهنی است، ماهیت در عین تابع وجود عینی است و همچنین در مراحل بالاتر. منتها ماهیتی که در ذهن است گرچه تابع وجود ذهنی است ولی مقدم بر وجود خارجی است، زیرا هر کسی بخواهد چیزی را در خارج ایجاد کند اول او را ادراک میکند بعد او را در خارج موجود میکند، در همین حد تا اینکه برسن و این مسئله کن فیکون را توجیه کند که ذات اقدس اله به معدوم محض خطاب نمی کند، چون معدوم محض نه معلوم است نه مخاطب، بلکه چیزی که در علم حق تعالی به تبع علم حق تعالی حضور و ظهور دارد اون که معلوم است مخاطب است، خداوند اون معلوم را مخاطب میکند و او را به جامعه وجود در خارج محقق میکند. بله بله همین هم دیگه به نظر دقیق در حقیقت مفهومات یعنی ذهن نیست ولی بله ذهن نیست ولی به منزله ذهن است. منتها این تعبیر ذهن کردن برای آن است که بر اساس حکمای مشا این علوم علوم حصولی است. مرحوم سید متعلهیم می‌فرمودند به این که اگر این بزرگان اهل معرفت شواهد فراوانی در کلامشون نبود، ما همون نقدی که بر معتزله داشتیم بر این هم داریم و هم همون نقدی هم که بر حکما مشا بود بر حرفای اینا است. اما حرفای اینها را به حرفای افلاطون برمیگردانند و حرفای افلاطون را هم به اون وجودات خارجی برمیگردانند و اون وجودات خارجی را علم تفصیلی زائد بر ذات میدانند، نه علم تفصیلی کن ذات، و یه علم تفصیلی وفاقاً در عرفا برای ذات در مقام ذات قائلند. ولی تا کنون سیر بحث این نتیجه را داد که ذات اقدس اله اسما و صفاتی دارد، این اسما و صفات لوازمی دارند که این لوازم در مرحله علم به تبع اسما و صفات وجود علمی دارند. بعدن ذات اقدس اله به این اسما به لوازم اسما و صفات یعنی ماهیات و اعیان ثابته امر میکند و امر تکوینی، اونگاه اینها که مخاطب امر تکوینی هستند وجود خارجی پیدا میکنند. اونها سخنان معتزله رو که ابطال کردن، چون هم گفتن اینها بدون وجود ثبوت دارن، فرمودن که حرف عرفا هم ظاهرا شبیه حرف معتزله است ولی شواهد فراوان است که اینها اون راه را طی نکردن. اینها به تبع علم حق تعالی ثبوت دارن، منتها حرف عرف ها را به مثل افلاطونی برگردوندن، گفتن اینها هست اما لازم هست و اینها کافی نیست، علم تفصیلی واجب تعالی به ذات و اشیا در مقام ذات را بر اساس بسیط الحقیقه حل میکردن. غرض آن است که این اعیان ثابته طبق بحث هایی که اهل معرفت داشتن به تبع اسما و صفات وجود دارن، اونجا به تتابع اسماء و صفات هم ولی به لحاظ وجود خارجی مقدمه بر وجود خارجی هم که مخاطب کن هستن. خب از اون جهت متقدمتون علی الوجودات الخاصه به حسب ذهن، تابعتون لوجودات خاصه به حسب خارج. چرا؟ برای اینکه مفاز و مجعول انما هو الوجود است نماهیات. این تماشا مقام سوم بحث فرق بین کثرت این است که یک کثرتی است که وحدت بر نمیگردد، این همون به کثرت الموضوع قد تکثر است که کثرت ماهوی است و منشأ پیدایش شروری، یک کثرتی است که وحدت بر میگردد که کثرت وجودی است تشکیک است بنابر مبنای حکمت، یا کثرت ظهوری است که تشکیک در ظهور است بنابر مبنای عرفان. این بخش سوم بحث است. همون تخالف بین الماهیات به حسب ذات است لذا به وحدت بر نمیگردد، اما تخالفی که بین الوجودات است به نفس شدت و ضعف است. دو جهت بین این تخالف و فرق است. اول اینکه اون تخالف به اتحاد به تعالف بر نمی گردد، تخالف بین الوجودات به الفت بر می گردد. این یک. دوم اینکه اونجا بحث به ذات است یعنی ماهیت، و در تشکیک بحث به ذات است یعنی بحث به هویت. خب فتخالف بین الماهیات بحث به ذات است یعنی ماهیت، و بین الوجودات به نفس شدت و ضعف است یعنی به نفس هویت ایناست، شدت و ضعف و تقدم و تأخر و علو و دنوف. مطلبی که اینجا تو پرانتز گفته می شود و باید در اون بحث قبلی هنگام تنظیم و تدوین نوشته می شود این است که یه برهان عقلی اقامه شد که ذات اقدس اله نامتناهی است و اگر وجودش نامتناهی بود جا برای غیر نمی گذارد. یه ادله نقلی هم هست که می فهمد او اول است او آخر است، چون اول است فلا شیء قبل است، چون آخر است لا شیء بعد است. در قبال اول و آخر ظاهر است و باطن هم هست، چون ظاهر است فلا شیء اظهر من، چون باطن است فلا شیء ابطن من. بعد در کنار این عالی و دانی هم هست، قریب و بعید هم هست. او قریب است فلا اقرب من، او بعید است فلا ابعد من، او دانی است فلا ادنا من، او عالی است فلا اعلا من، قرب فلا شیء اقرب من، دنا فلا شیء ادنا من، علا فلا شیء اعلا من. خب شما وقتی این مجموعه رو بررسی میکنید میبینید که هر ناچاره که خودتونه کنار بکشید، برای اینکه اگر بگویید که مثلا خود من به خود من نزدیکتر از او هستم معنیش این است که دنو به او محدود است. آدم وقتی که بررسی میکند به اینجا میرسد که حالا اگر دنا فلا شیء ادنا من، این لا شیء نفی جنس دیگه، هی خودش کنار میکشد که خب من به خودم از خدا خب من نزدیکترم یعنی یا نه، خودش کنار کشید هی کنار کشید هی کنار کشید میبینی چیزی برای او نمیموند. در علو هم همینطوره، مگر اینکه انسان بیاد این مطلقات رو تقیید کند، این هم تقیید پذیر نیست. اگر به این سمت برویم به جای برسیم که او حق تمام بشود، معلوم بشود قبل از او یه اول دیگری هست، در حالی که فهمود اول و فلاش اول قبله. این طرف برسیم اگر او آخر باشد منقطی و آخر، معلوم بشود که آخریست که بعده و آخر، در حالی که فهمود فلا آخر بعده. از طرف رو بیاییم که چیزی از هر از او باشد، فهمود فوق ظاهر فلا از هر می، درون بریم فلا ابتر می، بالا بریم فلا اعلامه، جلو بیاییم فلا ادنامه. اینه که آدم سرگردان میشه. اگر همه این مجموعه این عدیه مخصوصا این دایام سجا سرامون در درشون بررسی کنید و بخش از این نهج البلاغه رو میبینید هیچی برای هیچی نمیموند و سراسر عالم میشه از ظهور او. خب این دوتا راه هست. بعد همون دبل جمله الوجود مع وحدت حقیقت ذاتیه تظهر و فی کل شیئن به حسب اون شی، و دوتا مثال ذکر میکنن کلماء الواحد مستحضر تو منطق معمولا از حدین و رسمن استفاده میکنن، از راه پنجم که راه تمثیل است خیلی کم استفاده میکنن، اما قرآن کریم از تمثیل خیلی استفاده میکنن. لد صرف نافی حاضر قرآن من کل مثل، این تمثیل برای تقریب مطلب خیلی کمک میکنند. کلماء الواحد فی المواضع مختلفه، ولی یه حکیم در مثل گیر نمی کند. این مثل خدا قره رحمت کنه مرحوم علامه رو، ایشون یه مثال خوبی دارن تو همین اصول فلسفه، می فهمان این فرضیه یا بعضی از امور دیگر این یک ساکنیست که مشکل متحرک رو حل میکنه، یعنی یه موجودی بی خاصیتی است که اون موجود با خاصیت کارش رو این میکنه. فهم بودن به این که شما وقتی میخواد دایره ترسیم بکنید این پرگار دو تا پا داره، اونی که راسم دایره است اون پای متحرکه، اما یه پای میخکوب میخواد که بالاخره دومی بگرده. این فرضیه مثل اون پای ساکن است که روی پای ساکن این پرگار فشارش رو تحویل میکنه، اون پای متحرک میگرده دائره رسم میکنه. این مثل این خاصیت داره، انسان وقتی که عادی فکر میکنه تو همون محدوده مثل تو همون اون پای ساکن همونجا میمونه، اینجا خیمه میزنه، ولی اگر اهل هوش و استعداد باشه بالاخره میگه بعد چی شد. این مثل مثل اون پای ساکن هست که بقیه بگرده، نه اینکه انسان مثل اون ساکن باشه. فقط انسان رو آرام میکنه، یه مقدار از شدت استنکارش استبعادش میکاهد، رو با حوصله میکنه تا به تدریج مطلب رو بفهمه، بالاخره دور بزنه مطلب رو درک بکنه، نه اینکه همونجا متحجر بمونه. این دوتا مسئله ها مستحضر باشید که به درد هیچی نمیخوره، فقط همون پای ساکن است. کلماء الواحد فی المواضع المختلفه فمنه عذب فرات و منه ملح اجاج و کلش با آی شمس المنوره بلون زجاجات مخلو به اون شعا به حسب ذات از الوان. خب بخش چهارم نقلیست که از جناب صدرالدین قنوی میکنند و او خب استاد بود نسبت مرحوم ملا عبدالرضا کاشانی و دیگر شارحان خصوص. و قال الشیخ صدرالدین القنوی فی رسالت له فی شرح بعض الاحادیث رساله اربعین باشد این چنین فرمود: کل ما کان فی ذاتهی من حیث و ذاتهی عریان عن الاوصاف المختلفت تغییدیه و کان فی غایت لطف، یعنی این نداشتنش رو نهایت لطف است نه روی ضعف وجود، فإن ظهوره و تعینه فی حقیقت کل متعینن و مرتبتن و عالمن و عالمن انما یکون بحسب قابلیت الامر المتعین و المرتبت المقتضیت تعینه و ظهوره. این هم تمام شد. خب اونم برهان، اینم نقل. حالا نتیجه ای که میگیرن که میخوان بگن تنزیه به این فیض منبسط برمیگردد، تشبیه به ماهیات و مواد برمیگردد. فقط ظهر ان کل ما نسب الى المظاهر و المجالی من الافعال و صفات المخصوصه فهو، یعنی اون چی که اسناد داده شد، ثابتون للمجالی من وجهن، یعنی من وجه الخیر، و مسلوبون انها من وجهن، یعنی من وجه شر. اگر خیر است مال این ظهور است و اگر شر است از این مسلوب است. از لکل موجود خاصن جهت و ذات و ماهیه و جهت و وجود و ظهور و لیس للحق الا افاظه وجود علی الماهیات و لحال حمد و شکر علی افاظه خیر علی الاشیاء. و چون قبلا ثابت شد که کل ممکن ذا جهتین است، ماهیتن و وجودن یک، و ذا حیثیتین است و حیثیتین امکان ذاتین و وجوب غیرین این دو، و صحت و اثبات ما ینسب الیه له و سلبه عن کل منهما به جهتین، یعنی در عین حال همونطوری که بسیط و رقیقه کل اشیاس بریسه بشه امیل همونتا به حمل حقیقت و رقیقت، در باره کل وجودات هم که شما ببینید یه مطلب که خیر و افاظه و کمال و فعلیت است به همین شیء خارجی اسناد داده می شود و شر و نقص و این هم از او سلب می شود، منطقه از او سلب می شود برای اینکه وجود منشأ این شرور نیست و اون منشأ شرور همون ماهیات و مواد در اثبات می شود به جهت وجودی. پس تشبیه تنزیه از نقص ها به لحاظ وجود است، تشبیه با شرور و آفات و نقص ها مال ماهیات خواهد بود. بله، حالا ایشون ملاحظه میکنید از اول تا اینجا فقط یک گوشه بحثای عرفان رو چیز کردن، وگرنه سخن از وجود دست بردار نیستن، ایشون همش از وجود سخن میگوین، با اینکه بر اساس عرفان این چیز نیست که ما وجود مطلق داشته باشیم. ایشون قبول کردن که این توهم بر اساس اون مغالطه است و مغالطه منشأ اشتراک لفظ است که هم ذات اقدس اله را بگن وجود مطلق، هم فیض منبسط که هر لحظه به شکل در می آید میگن وجود مطلق. بنا شد که بر اساس عرفان ما یه وجود مطلق داشته باشیم، یه ظهور مطلق که واقعا هم با هم فرق دارن. اونگاه وقتی واقعا هم فرق دارن، ما واقعا به زبان عرفان سخن گفتیم، دیگه راه برای مغالطه پیش نخواهد آمد و تشکیک هم به ظهور برمیگردد نه به وجود. ولی ایشون هرگز این رو حساب نکردن، تمام این فصول هیچ رعایت نکردن. بعد فرمود مهمتر از همه اون چرا که خودشون به نحو مراحل ادب ذکر کردن، اونم اینجا رعایت نکردن. ایشون به همون روال حکمت متعالیه، یعنی به روال متوسط دارن بار عرفان رو بر این بار میکنن. قبلا خودشون فرمودن به این که میگوین ممکن دو جهت دارن، یه جهت ذاتی و یه جهت غیری، ما اصلا جهت ذاتی تو ممکنات نداریم، برای اینکه همشون حرفن. اگر همشون حرف بودن و رابط بودن، این چیه نیست که بگیم اینها ذاتن امکان دارن، بلغیر وجوب دارن. این وجوب بلغیر است فقط. این چنین نیست که اینها ذاتن ممکن و بلغیر بشه واجه. حساب ماهیات رو جدا کردن از وجودات، بعد گفتن ماهیات که اونی که به ذات امکان دارد بلغیر وجوب ندارد، اونی که بلغیر وجوب دارد ذاتی ندارد. پس چیه که شما میگید ذاتن ممکن بلغیر میشه واجب، بلغیر میشه موجود؟ اون خیلی حرفون حرف بلند بود. این حرف رو در اون مشکلی که گفتن قیاس خلف مشکلش حل می شود یا نه، چگونه بین ممکن و ممتنع التزام هست، که بار منطقی رو خواستن حل کنن، گفتن میگه شما در قیاسات خلفی یا خلفی میگوید به این که ممکن نیست که یه طرف محال باشد یه طرف ممکن، اگر تالی محال است مقدم هم حتما باید محال باشد. اساس قیاس خلفی نه، که اگر تالی محال است مقدم حتما باید محال باشد، برای اینکه تلازم مقتضاشیم. اونگاه نقض کردن، گفتن نه، ما داریم چیزهایی را که یه طرفش ممتنع است طرف دیگرش ممکن، یا یه طرفش واجب است طرف دیگرش ممکن. مثلا واجب تعالی علت پیدایش اشیاست، اشیا معلولو هستن، این اشیا وجودشون ممکن ولی تلازم است بین وجود اینها و وجود واجب. اگر واجب باشد اینا هستند، چنین تلازم است بین عدم اینها و عدم واجب، اگر واجب نباشد اینا هم نیستند. خب اگر واجب باشد اینا یقینا هستند، عالم به فیض خدا هست، اگر واجب نباشد اینا هم یقینا نیستند. در حالی که تلازم هست بین ممکن و واجب، بین ممکن و ممتنع، برای اینکه نبود عالم ممکن است، نبود واجب ممتنه. کی عالم از بین می رود؟ فیض از بین می رود؟ اگر مبدا نباشد، یه علت نباشد. خب نبود واجب ممتنه است، نبود عالم ممکن. چون که بود واجب واجب است، بود عالم ممکن. پس ما داریم تلازمی به متلازمانی که یه زلش ممکن زل دیگرش واجب، یا یه زلش ممکن زل دیگرش ممتنه. دیگران خواستن از راه فرق بین امکان ذاتی و امکان وقوعی مشکل حل کنن که به زحمت افتادن. مرحوم سید متعلم اونجا این ابتکار را اعمال کرد، گفت به این که در جریان سنجش عالم با ذات اقدس اله، این چیزی نیست که بین ممکن و واجب تلازم باشد یا بین ممکن و ممتنع تلازم باشد. بیان ذالک این است که عالم را که تحلیل میکنید یه ماهیتی دارد، یه وجودی. این ماهیتش که ذاتاً ممکن است، دون آن است که بلغیر واجب بشود. ماهیت که جل به او تعلق نمیگرد، این ذاتاً برای همیشه ممکن است. ماهیت ذاتاً ممکن است، واجب بلغیر نیست، چون ارتباطی با غیر ندارد. ماهیت که مجرد نیست، میمونه وجود. وجود اگر باشد میشه واجب بلغیر، نباشد میشه ممتنع بلغیر. چون این وجود وجود حرفی است، ذاتی ندارد تا شما بگید ذاتن ممکن است. اونگاه تلازم است بین واجب بلغیر و واجب به ذات، بین ممتنع بلغیر و ممتنع به ذات. این از حرفهای پرفروغ برمزد متعلق. بله بله، چون اگه حرف اگه ماهیت داشته باشد میشه طرف. ماهیت ماهیه، ماهیت چیست؟ ما یقال و فی جواب ماهو، یعنی طرف قرار میگیرد. یکی سوال میکند مثلا الانسان ما هو، این شده یک طرف قضیه. ما میگیم الانسانو حیوان و ناطق، این یقالو مقول است یعنی محمول است، محمول است یعنی طرف است. ماهیت طرف قضیه است، یک طرفش اون موضوع، طرف دیگرش این محمول. اینا میگن مقولات، مقولات چون اینا محمولات هست، چون اینا در جواب سوال گفته میشوند. کسی از ما سوال میکنه الانسانو ما هوه، میگویم الانسانو حیوان و ناطقون، این حیوان و ناطق شده مقول، شده محمول، ولی محمول شد دیگه طرف نیست، طرف است. حرف طرف قرار نمیگیر، همیشه بین موضوع محمول است، ور اصلا نبادن ببینه. لذا حرف مفهوم دارد، ماهیت ندارد. وجود رابط مفهوم دارد، ماهیت ندارد. مرحوم صدر متعلی میفرمان بین که ماهیات که دون جعلند و ارتباطی واجب ندارن، وجود امرش دائر نیست بین این که ذاتن ممکن باشد و بلغیر واجب، ذاتی ندارد. تمام هستی وجود همون بلغیر است. پس تلازم بین وجوب بلغیر است و وجوب به ذات، یا امتناع بلغیر است و امتناع به ذات. خیلی هم به حقیقت وجود اصلا وجود رابط هویتش غیریه دیگه. بله نه، اصولا از الوجود کاشف الوجوب و جا ممکن نیست جا وجود باشه وجوب نباشه، برای اینکه این شی در حال عدم هستی، عدم که محال برای او، بر اون وقتی که نیست خب البته نیست، اما این دیگه قابل با حفظ این عدم پذیر نیست، اما ماهیت با حفظ ماهیت عدم پذیر است. این است که از الوجود کاشف الوجوب و جا، اگر وجود محدود بود وجوب هم محدود است، اگر وجود نامحدود بود وجوب هم نامحدود است، وگرنه وجود بدون وجوب که نخواهیم داشت. اگر وجود بلغیر است وجوبش هم بلغیر است. خب بله، مشهوره یه نفر متوسطه دیگه. غرض آن است که خود مرحوم صدر متعلیین الان اینجا به روال اوساط سخن میگوید. اون حرف میدونید، اون حرف ان لله فی ایام دهرکم رفعات الافت الرجولها و لا تورز و انها، این چنین نیست که همیشه بدرخشد، طورم نیست. مثلا همون حرفی که در صفحه 341 گفتن، اون یه فصل است، اون یه کتاب است. اگر شما ده ها بار مثلا بگید پرده بر ندارید که روشن نمیشه. همین فرق جمعیگریان این که یادی پرده بر میدارید باز میکنید، اون وقت این رو میخواست بگه و این در میاد. الان همین حرف که اصلا ما این چنین نداریم که من حیث و ذات ممکن باشه، من حیث و چیز باشه، اگه پرده بر ندارید، برای کسانی که مثلا 5-6 بار اسفار گفتن نه اسفار خوندن، مثلا جا نمیافته که ایشون هم جرفی داره. سرش اینه که برای خود اینها هم همیشه این برق نمی درخشد. خلاصه اما اهل معرفت حسابشون جداست. ببینید یه وقتی یه کتاب آدم اونجور حرف میزنه، یه وقت هستی کسی توی کتابی دو تا کلمه اینجور داره، خیلی فرقه. نه اون هم درست است، اما این رو فرمایشات اوساط ایشون است، وگرنه همه ایشون در بحث نه حرف نهایی نیست. عرض کنم که مثلا حیثیت این دارن در همون بحث چیز، مشکل تلازم بین ممکن و ممتنه، فرمودن که اصلا یه هم چیزی نیست، تلازم بین ممکن و ممتنه نیست. اونی که ممکن است با واجب ارتباط ندارد، اونی که با واجب ارتباط دارد ممکن نیست، دادن ذاتی ندارد. یه وجوب بلغیر است که با وجوب به ذات ارتباط دارد. خب هم درست نیست دیگه، البته حرف دوباره وسطه. بر حرف متوسطشونه دیگه، که اون هم حرف عادیش حکمتشون اینه که وجودات وجودات رابطه. خب بالاخره بگیم که اگر اون با همین دو بیان، یه برهان عقلی یه برهان نقلی، اگر وجود نامتناهی بود جا برای غیر نمیگذارد ولو رابط، قهره این نامشن ظهور او دیگه، ظهور درمیان. اما اونها حواظشون جمعه و علم تعیزن ان جهت اتفاق، چون کثرتی که در وجود هست به وحدت برمیگردد، اختلافی که در وجود هست به اتفاق برمیگردد. همون جهت اتفاق و خیریت در اشیا وجود است، جهت تخالف و شرعیت ماهیات. حالا فقط دریده این باید یه پاراگراف مستقل باشد که این سوم محور از محورهای تجمع بین تشبیه و تنزیه است. فقط در عید عدن تنزیه و تشبیه فی کلام الله، در مثلا کتاب قرآن کریم و کلام انبیاء علیه السلام، یرجو الهاتین الجهتین، یعنی تنزیه به وجود برمیگردد، تشبیه به ماهیات ماده. خب در بحث های بسیط الحقیقه تشبیه و تنزیه هر دو به خود ذات واجب برمیگشت. در صفحه 340 همین جلد دوم سطر 10 صفحه 340 سطر 10 صفحه 340 فرمودن فلل وجود الحق ظهور لذاتی فی ذاتی هو مسمم به غیب الغیوب و ظهورون به ذاتهی لفعلی که یونور و بهی سماوات و ارواح و اراز از الاشبا و به عبارتان تجلیه الوجودی المسمى بل اسمی که اون اسم نور است، تظهر و به احکام و الماهیات. خب که این تنزیه به غیب الغیوب برمیگردد، اون تشبیه به اون فیض منبسط برمیگردد. این دو مرحله بود. بخش سوم همون بود که الان اون بخش سوم رو تایید میکنن در صفحه 344 صفحه 344 وسط های صفحه فرمودن والحقو ان کل من طریقه القالی و المقصر، یعنی معول و مشبه، انحراف از اعتدال است، برای که یکی اعور بود دیگری اعما بود دیگری احول بود و مانند آن. اونگاه فرمود اما الکامل و راسخ فهو ذو العینین السلیمتین یعلم ان کل ممکن زوج ترکیبی له وجهان وجه الى نفسه وجه الى ربه فبالعین الجمله ینظر الى وجه الحق فیعلم انه الفائز على کل شیء و الظاهر فی کل شیء فیعود الیه کل خیر و کمال فضیلت و جمال وبالعین الیسرى ینظر الى الخلق و یعلم ان لیس لها حول بها جمیع ولا قوه الا بالله ولا شأن کذا و کذا و کذا. همون معنا را به صورت دیگر در این فصل کنونی بازگو کردند که این راه سوم است برای جمع بین تشبیه و تنزیه. خب در همین صفحه 353 که محور سوم جمع بین تشبیه و تنزیه را ذکر کردم، فقط درایته که تشبیه حق است و کلاهما محمولون علی ظاهره ما بدون تناقض به تأویل، یعنی ایجاد و افاضه و فعلیت و تکمیل و تحصل و بقا و لطف و رحمت از جانب خدا و قدرت خداست، قابلیت و قصور و خلل و فتور و فنا و دسور و تجدد و زوال و قهر و غضب من قبل خلق و استطاعت خلق است، چون که جناب شیخ محمود شبستری در گلشن راز اینچنین فرمود از اون جانب بود ایجاد و تکمیل و از این جانب بود هر لحظه تبدیل. این رو هم مراجعه فرمید که من فرصت نکردم این مقدار تو همین شرح جناب صائم الدین مراجعه فرمید که صفحه چند. خب این تموم شد. فرمود خب این تفاوت کجا پیدا شد؟ می فرمود به اینکه بر اساس حکمت این تفاوت ما رو ماهیات است و ماده و اینا، بر اساس اهل معرفت این تفاوت برای آن است که در حضرت علمیه اسما و صفات که به نحو کثرت ظهور دارن، این اسما و صفات یه لوازمی دارن، لوازم اسما و صفات را به نام ماهیات می نامن. این ماهیات اونجا پدید آمدن و تفاوت در قوابل و حقایق امکانی و ماهیات انما یحصل ها به وجهین من نفس ذوات خودها، برای اینکه اینا ذاتی هاست و ذاتی اینها معلل نیست. انسان سوال بکند به اینکه چرا مثلا انسان و فرس با هم فرق دارند یا حجر و مدر با هم فرق دارند و مانند، ولی به وجهی از فیض اقدس است. با فیض اقدس اعیان ثابته پدید می آید، با فیض مقدس اعیان ثابته وجود خارجی پیدا می کنند. حالا به فیض این اشاره می کنند، فرمان به بچین از فیض اقدس است که فیض اقدس را گفتن قضا، به فیض مقدس را گفتن قدر، به این اصطلاح المسمى بالقضاء الازلی که عبارت از ثبوت اشیاست در علم تعالی به نظام علیق افضل من حیث کون این اشیا در اونجا تابع اسماء حق و صفات حقن که اسماء و صفات ذاتی حق این حق. پس ذات حق به اصطلاح اسماء و صفات ذاتی دارد که مصداقا عین او هستند، مفهوما غیر او. این یک مطلب. اسماء و صفات لوازمی دارند به نام اعیان ثابته که این اعیان ثابته در نشأه علم حق به تبع علم حق حضور دارند. این دو مطلب. و مخاطب فعل امر خدا هستند و این امر را امتثال میکنند در خارج به وسیله فیض مقدس وجود پیدا میکنند. این سه مطلب. و وجود تلک الماهیات فی الخارج به افاضه وجود علیها به حسب اوقات المخصوصه به استعداد عامل حق من الحق، این یسمى انتهام بالفیض المقدس که این فیض مقدس به اینه قدر خارجی است در مقابل فیض اقدس که قضای الهی بود. زیرا تقدیر تابع علم خداست و کلاهما چه اقدس و مقدس در وجود منفک از ذات اقدس اله نیستند. این چنین نیست که مثلا ما یه نشئه داشته باشیم که یک چیزی منفک از ذات اقدس اله باشد، یا مثلا ماهیت در یه نشئه منفک از وجود باشد اونطوری که معتزله پنداشته. حالا فین قلت اگر اینها تابع علم ازلی هستن که لازمش قدم عالم است، اما نه، لازمش دوام فیض است یک، حدوث عالم است این دو. و هذا لا ینافی دو مطلب را، یکی حدوث اشیا و تجدد اشیا و زوال بعضی ها عند حضور بعض، چه اینکه در جلد هفتم به خواست خدا مبسوطن ذکر میکنن و در بحل حدوث قدم هم ذکر میکنن، اونجا که مسئله زمان و دهر و سرمد بطره است که نسبت متغیر به متغیر میشه زمان، این یک، نسبت متغیر به ثابت میشه دهر، این دو، نسبت ثابت به ثابت میشه و سرمد، این سه. اونجا که فرق زمان و دهر و سرمد ذکر میکنیم و نحوه نسبت این معانی به مبدع کل را ذکر میکنیم که متغیرات وقتی به ذات اقدس اله اسناد داد میشن چگره ثبات میگیرن علا وجه منزهی که لا یوجب تغییر نه در ذات حق تعالی نه در صفات حق تعالی نه در فعل حق تعالی. ببینید با اینکه عالم فعل اوست طرزی توحید تقریر می شود که فعل خدا تکون نمی خورد، اون متعلق فعل است که تکون می خورد، چون در نهج البلاغه هست که او فاعل لا بالحرکه. فعل از اون جهت که مبدع ثابتیه رسیده است، این نوسانی ندارد، استرابی ندارد، این ثابت است. اما مراحل او، حلقات او، یا ظهورهای او، یا تعبیرات دیگر، تجلیات او که در نهج آمده است، اونها متغیرند. و بعد این دو مطلب را ما باید در جلد هفت و همچنین در بحث حدوث قدم باز بکنیم. و عند بیان احاطت حق تعالی به زمانیات و مکانیات علی الوجه المقدس شمولی که در این حال که همه را، همه زمانیات و مکانیات را داراست، علمش زمانی نیست. یتبین و کیفیت و تکلمی تعالی مع ملائکته و رسوله لا علی الوجه الذی یقوله الاشاعر بروان کلام نفسی و امثال ذلک. ذات اقدس را سه نوع کلام درک در پایان حامی فصلت آمده است، وحی است و من ورای حجاب است و ارسال رسول، ولی معزالک منزه است، تغییر و تبدل است. الحمدلله رب العالمین. بله، اون صور علمیه رو ایشون حرف سعی میکنن که حرفای مشائین رو به حرفای افلاطونی ها برگردانن، بعد بگن این حرفای افلاطونی ها باطل نیست، حرفای مشائین واقعا باطل است، یعنی علم حصولی واقعا باطل است. اما وقتی که ارجاع دادن این صور اعیان ثابته را به مثل افلاطونی، این مطلب مطلب باطلی نیست. منتها میگن این لازم هست ولی کافی نیست. این علم تفصیلی ذات اقدس اله هست و اشیا در خارج ذات. بله دیگه، برای اینکه ایان بعد ندارن، ولی اگر ظاهر این حرفا باشه میشه علم اصولی. میگن به اینکه ما به این بزرگان اعتماد داریم و شواهدی هم در کلمات اونا هست، اونا نمیخوان بگن که علم اصولی است یک، و نمیخوان بگن منفکتن انکافت الوجودات ثبوت دارن اونطور که معتزله پنداشتن. این دو و بود، اگر اعتماد ما به اینها نبود همون اشکالی که بر معتزله بود بر اینها هم وارد بود، ولی چون این بزرگان این شواهد در کلماتشون هست ما رو توجیه میکنیم، لذا بر میگردانن به حرفای مشایین، چون که حرفای مشایین هم بر میگردن به افلاطونین که این حرفی نفسه صحیح باشد منتها تمام حرف نیست. اما حرف مشایین بدون توجیه حرف باطلیست، بلکه لازمش علم حصولیست. و حرف اهل معرفت هم ظاهرش این است که بدون ثبوت باشد و بدون وجود باشد، ولی اونجا ارجاع دادن که به تبع وجود علم تعالی موجودن، که این حرف توجیه میشه. بله؟ خب بله، مجردات همینطور هم دیگه. بله دیگه، نه نفس چون ذاتاً مجرد است ولی فعلا مادی است، این با حرکت کار میکنن، اما مجردهای تامه بله، اما حرکت به اون معنایی که برام سر متعلین تو مبدع و معاذ کردن که حدوث ذاتی هم بشه حرکت، اگه حرکت به اون معنا هم گرفته شد به معنای جامع، اون وقت فاعل لا به حرکت مخصوص ذات اقدس اله میشه.